رادیو فردا میشنوید. دبیر شورای امنیت روسیه برای بررسی مشکل هسته‌ای ایران وارد تهران شد. شمار کشته شدگان انفجارهای خونین در چند شهر عراق به 66 نفر رسید. و کره شمالی درباره رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی هشدار داد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه برای گفتگو درباره اثرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 وارد تهران شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک ماه پیش از ارائه طرح گام به گام مسکو با آمریکا برای حل مشکل هسته‌ای ایران خبر داده بود که بر پایه آن در مقابل هر پاسخ شفاف ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌های ایران هم گام به گام کاهش می‌یابد. انفجارهای همزمان روز دوشنبه در شهرهای کوت، کرکوک، نجف، کربلا، بعقوبه و تکریت در عراق دست کم 66 کشته و 230 زخمی بر جای گذاشت. بیشترین شمار کشته ها و زخمی ها در دو انفجار همزمان در شهر کوت بود که دست کم 37 نفر کشته و 68 تن زخمی بودند. این انفجارها اندکی پس از آن به وقوع پیوست که گروه‌های مختلف سیاسی توافق کردند به منظور حفظ بخشی از نیروهای آمریکایی در عراق بعد از پایان مهلت حضور این نیروها در آذر ماه با واشنگتن گفتگو کنند. در پی آغاز رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا در روز سه‌شنبه کره شمالی آن را محکوم کرد و چنین عملیاتی را تحریکی برای به راه انداختن یک جنگ تمام عیار دانست. آمریکا و کره جنوبی این رزمایش 10 روزه را نگهبان آزادی نام نهادند و آن را یک تمرین دفاعی توصیف کردند، در حالی که کره شمالی با استفاده از واژه‌های همیشگی آن را تمرینی برای اشغال کره شمالی می‌داند. وزیر امور خارجه هلند اعلام کرد که سازمان بهداشت جهانی از دولت این کشور خواسته است بخشی از دارایی‌های مسدود شده حکومت لیبی را در اختیار این سازمان قرار دهد. این پول که میزان آن 100 میلیون یورو برآورده می‌شود برای توزیع دارو در میان مردم لیبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. شورش‌ها یا آشوب‌ها در انگلستان، یکی از 4 ایالت بریتانیا، در یک هفته گذشته در رأس خبرهای جهان قرار گرفت. شهران تبری از علی علیزاده، مدرس فلسفه و فعال سیاسی در لندن که از نزدیک شاهد این وقایع بوده، دعوت کرده است که میهمان این هفته رادیو فردا باشد.
یک هفته آشوب و ناآرامی در محلات مختلف لندن و سایر شهرهای انگلیس اکنون رو به خاموشی نهاده است. در این شورش‌ها هیچ کس لااقل به طور علنی آنچرا که اتفاق افتاد تایید نمی‌کند. اولین جمله‌ای که از زبان موافق و مخالف شنیده می‌شود آن است که تخریب، دزدی، آتش‌سوزی و 4 قتل که حاصل این آشوب‌ها بود به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اما عده‌ای بلافاصله در پی این جمله یک اما می‌آورند و همین اماست که بیانگر بینش‌های متفاوت و موضوع بحث‌ها، گفتگوها، تحلیل‌ها، جدال‌ها و چه بسا شورش‌های آتی می‌شود. در برمینگام خانواده‌های 3 جوان مسلمانی که در حمله با اتومبیل کشته شدند با متانتی که تحسین همه را برانگیخته جامعه آسیایی را به حفظ آرامش دعوت کردند. روز یک شنبه 14 اوت 5000 نفر از سفید و سیاه، مسلمان و مسیحی و دیگر ادیان و اقوام برمینگام در پارک سامرفیلد این شهر در کنار خانواده‌های عزادار ایستاده با آنها ابراز همدردی کردند و شعار نوشته یک شهر، یک صدا، یک صلح را با خود حمل کردند. همزمان بحث و جدل درباره چراها، چگونه‌ها و چه باید کردها با شدت و حدت ادامه دارد. دولت ائتلافی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، خواهان شدت عمل بیشتر است و به همراه وزیر کشورش پلیس را به غفلت و سستی در جلوگیری از آشوب‌ها متهم می‌کند. اد میلیباند، رهبر حزب اپوزیسیون کارگر، اگرچه گفته است اکنون وقت امتیازگیری‌های حزبی نیست، اما معاونش و عده‌ای دیگر انگشت ملامت را به سوی سیاست‌های حزب محافظه‌کار و کاهش بودجه‌ها بلند می‌کنند. عده‌ای نیز سیاست و دولت و تمام نهادهای قدرت را در جامعه محکوم کرده، آنها را روی دیگر سکه شورشگران می‌خوانند. در صحنه جهانی چند دولت از جمله دولت ایران کل جامعه غرب را به باد انتقاد گرفتند. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، گوشه ای از این مسائل را با علی علیزاده، فعال سیاسی و مدرس فلسفه در دانشگاه میدل سکس لندن در میان می‌گذاریم. او از نسل جوان ایرانی در لندن است و در محله هکنی، یکی از محلات آشوب دیده این شهر، سکونت دارد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای علیزاده، اکثر تحلیلگرا و کارشناسای مسائل اجتماعی و حتی بسیاری از سیاستمداران شورش‌های اخیر رو تک علتی و ساده نمی‌بینن و مجموعه‌ای از عوامل مختلف رو مسئول این وقایع می‌دونن. شما اونها رو چطور می‌بینید؟
بنده با تحلیلگران هم عقیده هستم. ما نمی‌تونیم یک علت خیلی خاص رو بیان بررسی کنیم. مجموعه علت‌هایی که علت‌های جامعه شناختی و علت‌های سیاسی که در بخشی از جامعه انگلیس احساس تبعیض سیستماتیک رو، نه تبعیض موردی و خاص رو، به وجود آورده، با اتفاقی که سر آقای مارک داگن افتاد به عنوان جرقه استفاده کرد، به عنوان بهانه استفاده کرد که میزانی از خشم و عصبانیت فروخورده این سالها رو به شکل نشون بده. برای من معتقدم اگه بخوام الان میشه صحبت کرد، دلایل سیاسی و اجتماعی خاصی داره، ولی این دلایل سیاسی و اجتماعی مهمتر از همه این که در یک چارچوب و زمینه اقتصادی بسیار خاصی هم داره رخ میده و بعد همه اینها رو با هم در نظر گرفت.
نقش پلیس انگلیس رو چطور میبینید؟ مردم عادی و به خصوص اونایی که جون و مالشون در معرض تهاجم قرار گرفته بود از پلیس عصبانی بودن، میگن چرا جلو اینا رو نگرفتی؟ ولی از طرف دیگه میگن پلیس تبعیض میذاره علیه سیاها. شما هم به تبعیض اشاره کردین، ولی در این حال هم سیاه نبودن، اینا مقدار زیادشون سفید بودن. این مسئله رو چطور میبینید؟
به چیزی که باید کلا گفت اینه که وقتی مردم، حالا یا بخشی از مردم یا گروهای از مردم که خودشون رو حالا نماینده از خودشون در نظام موجود پارلمانی هم نمیبینن، عصبانی میشن، اتفاقا نشون دادن که نمیشه فقط با پلیس جامعه رو اداره کرد. برای همین حداقل در همین لیبرال دموکراسی با همه نقدهایی که بهش واردم و بنده بهش وارد هستم، قرار بودی که بر اساس یک جور توافق اجتماعی که حداقل منفعت گروه‌های مختلف، حداقل حالا کم و زیاد، ولی همشون تا حدی رعایت شه که گروه‌های مختلف یک قرارداد اجتماعی در نظر بگیرن که بگن خب ما حالا تا حد زیادی همراهی می‌کنیم. این اتفاقی که افتاد نشون میده که انگار این قرارداد شکسته شده و در اینجا شما می‌تونید ببینید خب پلیس رو در لندن به 16,000 تا افزایش دادن. قضیه که نه با بودجه‌های امروز، نه خودم با شرایط امروز میتونن این میزان از امنیت و پلیس رو همواره نگه دارن. و همین سوالی که امروز انگلستان مطرحه اینه که واقعا شاید بجه این که این همه هزینه برای پلیس کنیم و بریم برای ریشه های این قضیه رو پیدا کنیم. مسئله یه تبعیض هایی که در مورد پلیس در نسبت با جامعه سیاهان میگن مسئله امروز و دیروز نیستش. من چند تا آمار میدم که وضع امروز مشخص شه. میگن که احتمال ایست بازرسی و بازرسی بدنی یک فرد سیاه پوست و رنگین پوست 26 برابر یک فرد سفید انگلیسی. من میخوام برگردم به قضیه سال 1981 و آشوب‌های بسیار بزرگی که در بریکستون رخ داد و خودت علامت نگاه می‌کنید، این آشوب‌ها در کتاب‌های جامعه شناسی و معرفت شناسی درس داده میشه و کسی هم بهش نمیگه اونقدر غارت و غیره، در حالی که اون آشوب‌ها با بمب‌های آتش‌سا با کوکتل مولوتوف همراه بود، بسیار آشوب‌های خشن و خطرناکی بود. همونقدر هم غارت شد. اون موقع لوازم صوتی و ضبط صوت اینا خیلی محبوب بود، بیشتر جوان‌ها اونها رو دزدیدن، ولی الان ما با اون همه نفرت و با این نگاه خاص به اونها نگاه نمی‌کنیم. همون موقع آقای بسون لورد اسکارمن از اعضای خانه اعیان مأمور شد که ببینه که دلایل این آشوب‌ها چی بوده و نتایجی که لورد اسکارمن گرفتش این بود که تبعیض‌های نژادی و این مقدارم فضای داخل شهری و در واقع اقتصاد رکود زیادی داشتش و این دو تا بسیار امر مهمی بود. برای لورد اسکارمن این بازرسی‌های بدنی که اون موقع هم وجود داشت یکی از نقاط اصلی بود که باعث شده بین جامعه سیاهان و در واقع جامعه‌های حاشیه‌ای و فقرای لندن و پلیس یک عدم اطمینان دو طرفه خیلی سیستماتیک و درازمدت به وجود بیاد.
خب ولی آقای علیزاده، این ناآرامی‌های لندن درسته که از منطقه توتنهام و با کشته شدن مارک داگن که سیاه‌پوست بود شروع شده، ولی در این ناآرامی‌ها چهره‌های سفید هم فراوان بودن، میشه گفت نس بودن. اون چه مسئله‌ای هستش؟
باز برگردیم به دهه 80، به سال 81، به سال 86، به سال 90. اون موقع هم دلیل اولیه شورش‌ها یک چیزی بود، ولی وقتی که شورش انجام شد، یعنی در واقع یک لحظه به صورت موقتی قانون معلق شد، قدرت پلیس کم شد. چون همینجا مثلا در این شورش‌های اخیر واقعا لحظاتی بود که پلیس ول کرد و رفت. در این محله من، در محله حکمی، در طی آتش سوزی چندین ماشین در خیابان کلارنس پلیس نتونست کنترل کنه، رفتش. وقتی که اتفاق میفته واقعا با تعلیق شدن موقتی قانون، مردم از این چارچوب استفاده میکنن برای هر گونه به قول معروف دقدلی که دارن، برای هر گونه ناراحتی و هر گونه نارضایتی که از شرایط موجود دارن. در اون موقع حتما سفید هم میاد. البته شما اینها رو کنار این میگذارید که در 6 ماه گذشته بودجه و بورسیه سال پایانی دبیرستان ها قطع شد و من چون از نزدیک وارد شاهد بودم، اون لحظه بود که یه بچهای محلات فقیر بورسیه 30-40 پوندی در هفتهشون قطع شده بود. خب به مرکز شهر اومدن، تظاهرات سیاسی هم کردن، برای پارلمان بهشون وقت این عکس داشت. همزمان میزان بیکاری شما به همه محلات، به این 4-5 محله اصلی در لندن که نگاه میکنید، مثلا در محله هرینگی برای هر 53 بیکار که به مؤسسات کاریابی میرن یک دونه فضای شغلی هست. این وضعیت در جاهای دیگه هم بهتر نیستش، خب ولی در جاهای دیگه ما اشکال دیگه از مقاومت رو داریم. حالا جاهایی که این گره میخوره با شکلی یا سازمان یافته سیاست، میشه یونان که در همون جام به حالی که حالا طبقات خیلی بسیار فقیر نبودن، طبقه متوسط هم همراه بود، تظاهرات بسیار خشونتبار شد. شما حال تظاهرات در شکل مسالمت آمیزه در اسپانیا رو دارید، در پرتغال رو دارید. الان ما جایی که برای اولین بار در این 5 6 سالی که با بحران اقتصادی دست پنجه نرم کردیم، این بحران اقتصادی از حالت انتزاعی و در واقع عدد و رقم هایی که در رسانه ها میخونیم به حالت عینی رسیده و مردم با گوشت و پوست خودشون دارن درکش میکنن. برای همین این اولین شورشه. این که حالا 6 ماه آینده در آمریکا یک شورش داشته باشیم و در جاهای دیگه اروپا هم شورش داشته باشیم چیز بسیار عجیبی نیستش.
یک نکته‌ای هم که خیلی از روانشناسا به اون تکیه میکنن این هست که در کشورهای خیلی لیبرال که به خصوص با توجه خیلی زیاد به اینکه هیچ حرفی گفته نشه که این حرف به کسی بر بخوره، این باعث شده که اتوریته و اون حساب بردن جوانها از یک منشأ مثل خانواده، مدرسه، پلیس، غیره، اون از بین بره. در حالی که خب این روانشناسا معتقدن که کسانی که در سنین پایین‌تر هستن احتیاج به یک اتوریته براشون هست، برای اینکه نظم رو بشناسن و مسئولیت رو بشناسن. در اون مورد چی فکر میکنید؟
بله، این احتمالاً چیزی که ما در چند هفته آینده بسیار خواهیم شنید، تفاوت نوع نگاه حزب کارگر با حزب محافظه‌کار به کل قضیه. چون محافظه‌کاران همون دهه 80 هم دوباره تکرار کردن، فشارهای اقتصادی که میارن و این ریاضت اقتصادی که دارن تحمیل میکنن رو میدونن که بالاخره اینها به تعداد نارضایتی‌هایی سیاسی یا غیر سیاسی، شورش یا غیر شورش تبدیل میشه، میخوان همزمانش کنن و تلفیقش کنن با مشت آهنی، یعنی با رفتن به سمت گفتاری که درش مسئله اخلاق، مسئله مسئولیت شخصی و مسئله در همین اتوریتی یا کسی که بچه‌ها داشت فرمانبری کنن و لزوم تقویت مثلا چارچوب‌های سنتی مثل خانواده، حالا هم کم پدر باشن داشت مادر باشه، میخوان از روبرو شدن با مسئله اصلی تفره برن. برای همین رفتن به سمت بحث‌های روانشناسان و غیره به نظر من اینجوری تفره رفتن.
حالا خواستیم یک جنبه مقایسه‌ای هم داشته باشیم در این صحبتمون. همزمان با این اتفاق‌ها از ایران خیلی صحبت‌هایی شده که محکوم کردن خشونت پلیس رو، محکوم کردن یا نقض حقوق بشر رو محکوم کردن. شما فکر می‌کنید که این آیا یک قیاس به جایی هست از سوی کشوری که خب خودش هیچ گونه مخالفت غیر خشونت آمیز رو هم بر نمیتابه؟
من خودم دیدم، بندم یه مصاحبه داشتم که دیدم روز بعد دوستان اصولگرا و رجانیز و غیره خیلی ازش استقبال کرده بودن. به مسئله این که ما در این هفته گذشته مقدار زیادی از شکست شدن قوانین حقوق بشر و تا حد زیادی بخشای از درویی و ریاکاری های دولت انگلستان، رسانه های انگلستان رو بدیم، این که میزانی از ریاکاری های یک دولتی که میزانی از خطر رو احساس کرده این باش روبرو شدیم، خب درسته دولت جمهوری اسلامی هم داره از آب گلالود ماهی میگیره، ولی خب همه میدونن که میزان همه این نقض حقوق بشرها بالاخره اصلا قابل مقایسه با جایی مثل ایران نیستش. و فقط ایران نبوده، قذافی هم بوده، آقای بشار اسد هم بوده، در واقع همه دیکتاتورها و حکومت‌های استبدادی هم از این وضعیتی که در یک لیبرال دموکراسی رخ داد و تناقضاتش رو و نارسایی‌هاش رو نشون دادن استفاده می‌کنن، ولی خب واضحه مبرهنه که بالاخره همین جام باز قابل مقایسه نیست. یعنی خب در جامعه انگلستان باید بگیم که مثل همه جوامع لیبرال دموکراسی دیگه بخشی از جامعه کلا محذوفن، این بخشی از جامعه میشه گفت حتی محرومینی که جزء طبقه کارگر محسوب نمیشن، محذوفین کل جامعه هستن که هر شهر بزرگی هم بر اساس اونها میگرده. ولی خب فرقش با رژیم‌های استبدادی اینه که در اونها هم طبقه محرومین، هم طبقه کارگر و هم طبقه متوسط و حتی طبقه بالا هم همه جز محذوفین هستند. برای همین به نظر من ما نباید نگران سوء استفاده های ریاکارانه جمهوری اسلامی با ابعاد صدها برابری از طبقه همین نقض حقوق بشرها از وضعیت فعلی در انگلستان بشیم، ولی به این دلیل هم نباید نقد خودمون رو از نقض حقوق بشر و از وضعیت اجتماعی و اقتصادی در انگلستان بپوشیم.
و ما برنامه یه گفتگوی ویژه را میشنیدید در گفتگو با شهران طبری و علی علیزاده که نارامی ها در بریتانیا را مورد بررسی قرار دادن. در برنامه نمای دور و نمای نزدیک این هفته مهداد قاسمفر این مسئله را از زوایای مختلف با کارشناسان و تحلیلگران ساکن لندن بررسی کرده است.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. وقتی گاردین در یکی از شماره‌های آوریل 2010 خود به نقل از دنی دورلینگ، استاد جغرافیای انسانی در دانشگاه شفیلد و متخصص نابرابری‌های اجتماعی نوشت لندن نابرابرترین شهر در میان کشورهای توسعه یافته جهان است، شاید هرگز تصور نمی‌کرد یک سال بعد همین شهر 4 روز شاهد شورش فقیرترین گروه‌های اجتماعی خود شود. شورشی که در نخستین گمان زنی ها از سوی برخی کارشناسان یکی از پیامدهای همین نابرابری دانسته شد. این استاد دانشگاه شفیلد در ادامه همان بحث گفته بود سرمایه دهک بالای این شهر 273 برابر بیشتر از پایین ترین دهک اقشار فقیران است و افزوده بود این سطح از نابرابری اقتصادی از دوران بردهداری تا کنون بی سابقه بوده است. دکتر حسین باقرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن در این باره چنین میگوید:
در جامعه انگلیس در ظرف 2-3 دهه اخیر از یک طرف امکانات رفاهی کاهش پیدا کرده و کمتر شده و هزینه های رفاهی کم شده، و از طرف دیگه نابرابری اقتصادی یعنی تفاوت بین داراها و ندارها بیشتر شده. یعنی در جامعه انگلیس مثل بسیار از جوامع غربی دیگه ما شاهد این هستیم که قشرهای مرفه و پردرآمد به دلیل سیاست اقتصادی دولت ها که مالیات رو در مورد این افراد کمتر کردن و سیاست های دیگه در این 1-2 دهه اخیر ضربه نفوذ شده و در طرف مقابل قشر های فقیر و محروم به حاشیه بیشتر رانده شدن و به هر حال تفاوت بین درآمد قشر های فقیر و محروم با قشر های پردرآمد در این 2-3 دهه اخیر بیشتر شده. حتی در دوران مثلا دو حکومت کارگری انگلیس که از سال 1997 تا سال گذشته وجود داشت، یعنی 13 سال که قرار بر این بود یا بعدی دولت این بود که این فاصله رو کمتر بکنه، فاصله طبقاتی باز هم نشون داده شده که بیشتر شده.
بحران اقتصادی چند سال اخیر بسیاری از جوامع توسعه یافته را در مراحل گذار قرار داده است، مرحله ای که می تواند حامل بحران های اجتماعی باشد. با این حال تحلیلگران دیگری هم هستند که عوامل متفاوتی را به غیر از اختلاف شدید طبقاتی باعث و بانی شورش 4 روزه در پایتخت بریتانیا دانستند. رشد گروه های آشوبگر و باندهای شرور در محلات فقیرنشین لندن از موارد دیگری است که به گره های هرج و مرج 4 روزه لندن دامن زد. دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
در یک نوع واکنش های اجتماعی از این دست علت های مختلفی میتونه عامل اصلی یا عامل فرعی باشه یا مجموعه ای از علت ها. هر حال یک گروهی فرصت طلب از یک ماجرا استفاده استفاده کردند و در جهت تامین خواسته های خودشون یا ارضای شخصی به اقداماتی مبادرت کردند که در شرایط عادی شاید جامعه انتظار اون رو از این گروه نداشت، یعنی عوامل بین این گروه شورشی یا معترض پیدا می‌شدند که نه محروم جامعه بودند و نه از اقلیت‌های نژادی بودند و یا اصلاً می‌شد اونها رو در طبقات پایین اجتماعی قرار داد، ولی به هر حال این فرصت طلبی ظاهراً نزد همه هست.
علاوه بر این گروه‌ها کسان دیگری هم بودند که بر آتش آشوب‌ها دمیدند.
هسته مرکزی اعتراضات مربوط به گروه‌های آفریقایی تبار و مقیم بریتانیا بود، ولی بعضی از گروه های سفید پوست هم همراه اونها شدند و به نظر میرسه که اونهایی که به اصطلاح از اونها به عنوان میلیتانت یاد میکنن یا نظامیگراهای دست چپی هم از این فرصت استفاده کردن. هر موقع گروه های سرمایدار یا گروه 8 و یا گروه 20 کشورهای بزرگ اقتصادی جهان دور هم جمع میشن، شما شاهد هستید که گروه های چپ افرادی نظامیگرا با خشنترین وجه ممکن صفوف پلیس رو میشکنن، خیابون‌ها رو تخریب می‌کنن، چراغ‌های راهنمایی به هم می‌زنن، به مغازه‌های بزرگ حمله می‌کنن و این گروه هم به هر حال در بریتانیا وجود داره مثل بقیه جاهای اروپا. اونها هم از این فرصت استفاده کردند و همراه این گروه‌های معترض سیاه‌پوست شدند و به هر حال حادثاتی پیش آمد که در مجموع ما شاهد بودیم.
همین نکته، یعنی فرصت طلبی، رشد گروه های خلافکار و سوء استفاده باندهای آشوبگر از بحران لندن، از نظر دیگر تحلیلگران خود نتیجه است از همان بنبست های اقتصادی. حسین باقرزاده:
در حال این بخشی از ریشه های اقتصادی اجتماعی جامعه است که هم مسئله نژادی وجود داره، چون اینجا میدونید که داستان از کشته شدن یک مرد جوان سیاه‌پوست به دست پلیس شروع شد. نمونه های این قبیل درگیری ها و شورش ها البته قبلا هم وجود داشته، ولی اون چیزی که تازگی داشت اینه که چون در گذشته وقتی جای اتفاق می افتاد مسئله در یک نقطه یا نقاط محدودی شکل می گرفت و بعد در همونجا هم بعدن خاموش می شد، ولی این بار مسئله از این نقطه کوچک شروع شد و بعد به نقاط دیگری که هیچ رابطه مستقیمی با اصل واقع نداشتن کشنده شد و این چیزی بود که تا به حال در این کشور سابقه نداشت.
آنگونه که دکتر حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن تاکید می کند، برخوردهای نژادی و کاستی های فرهنگی در بریتانیا اگرچه در شورش ها مؤثر بودند، اما باز هم باید به بنیادهای اقتصادی بیشتر توجه کرد.
در انگلیس برخوردهای نژادگرایانه خب همیشه بوده و سابقه داشته، ولی حداقل اینه که در دو سه دهه اخیر این مسئله کاهش پیدا کرده. یعنی الان ما در انگلیس به شدت مثلا دهه‌های 70 80 قرن گذشته ما شاهد برخوردهای نژادی نیستیم، ولی خب هنوز نمونه‌هاش هست، به خصوص در دوران پلیس میگن وجود داره. بنابراین این مسئله به لحاظ فرهنگی وجود داره، از نظر نژادی هم وجود داره، ولی اینکه الان کمتر شده، ولی از لحاظ اقتصادی هم که اشاره کردم در این دو سه دهه اخیر متاسفانه کمتر نشده و نابرابری‌ها بیشتر شده و این دامن زده به اینکه یک عده زیادی از این جوان‌ها به درون یک نوع گتوهای اقتصادی و اجتماعی رانده بشن. کسانی که ممکن حتی یک نسل هستن، کسانی که بیش از یک نسل بیکار بودن، این پدران و مادرانشون کار پیدا نکردن و این به طور خانواده اینها نهادینه شده و امید به کار رو هم در بین اینها از بین برده، بنابراین بیشتر و بیشتر اینها رو به داخل این گروه های حاشیه‌ای جامعه یا به درون فعالیت های غیرقانونی مواد مخدر و امثال هم کشندن.
نکته اینجاست که جامعه بریتانیا نه جامعه استبدادی و بسته، بلکه نهادها و ارکان و قوانین دموکراتیک آن منعی برای اعتراضهای سیاسی، فعالیت‌های حزبی، تحصن یا اعتصاب برای رفع مشکلات اجتماعی ایجاد نمی‌کنند. دکتر تقی‌زاده:
دقیقاً اینجا آزادی بیان هست و کسانی که معترض به هر طرز فکر یا روشی هستند، حتی علیه دولت و یا نظام سیاسی، اینجا از طرف پلیس حمایت میشن تا بتونن با آزادی نظرشون ابراز بکنن. این درست همون نقطه است که میگیم با وجود داشتن چنین آزادی‌هایی، اگر گروهی متوسل به خشونت میشن و یا دزدی و یا غارت و یا اعتراض با شکل برخورد که در بیرمنگام به کشته شدن سه جوان مسلمان انجامید و یا به سوختن محل کسب و کار مردم و یا تخریب محل کسب و کار مردم و وارد کردن صدها میلیون دلار ضرر زیان، این مورد سوال قرار میگیره که چرا با وجود داشتن این آزادی ها اونها به وسایل خشن متوسل میشن.
به گفته این تحلیلگر در بریتانیا، ماهیت شورش ها و روند آن هیچ ربطی به یک اعتراض سیاسی از سر خودآگاهی اجتماعی و حقوق شهروندی نداشته است.
پیام هایی که توی توییتر برای همدیگه میفرستادن بیشتر دعوت به یک تظاهر گروهی بود، بیشتر دعوت به دزدی از یک مغازه بود، بیشتر دعوت به اعتراف کردن جمعی به یک شکل سیاسی به هیچ وجه نبود. یعنی در لندن که در حدود 200 گروه نه چندان اخلاقی وجود داره، این گروه ها رو گنگ ها میگن. این 200 گروه تقریبا اکثرشون در محلات لندن در روز دوم این نارامی ها متحد شده بودن به اختلافات درون گروهی که محله به محله با همدیگه میجنگن کنار گذاشته بودن تا بتونن از این فرصت استفاده بکنن برای تامین نیازهاشون، و هیچ چیزی نبود که شبیه باشه با یک جریان فکری اجتماعی یا اعتراض سیاسی. این یک نوع پرخاشجویی یا نارضایتی یا به اعتباری استفاده از فرصت فراهم بود برای تامین خواسته های شخصی.
اما این نتیجه گیری از سوی طرفداران نظریه‌ای که بنیاد این شورش و غارت و تخریب ناگهانی را اقتصادی می دانند مورد تردید قرار دارد. دکتر حسین باقرزاده در لندن.
به لحاظ ارزش‌های دموکراتیک در جامعه غرب ما مشکل نمی‌بینیم. ارزش‌های دموکراتیک در جامعه غرب تثبیت شده و پیش رفته و این در فرهنگ جامعه هم جا افتاده و من فکر می‌کنم که از این نظر این مسئله به عنوان یه چیز تثبیت شده مطرحه و درباره‌اش کسی نگرانی چندانی نداره. اون چیزی که مسئله هست اینه که به لحاظ اقتصادی این دموکراسی بازش خیلی بارز و آشکار نبوده. یعنی اگه ما بخوایم دموکراسی اقتصادی رو تعریف کنیم که اینکه جامعه بتونه از یک برابری نسبتاً بیشتری برخوردار باشه و طبقات محروم بتونن از امکانات بیشتری برخوردار باشن، این پدیده در جامعه انگلیس مثل جوامع دیگه غربی تضعیف شده. یعنی از سیاست‌های مالی که در دوران دهه 80 مثلا در انگلیس تحت حکومت خانم تاچر و در آمریکا تحت حکومت ریگان شروع شد، از اون موقع به بعد ما شاهد افزایش اختلاف طبقاتی بودیم و این به هر حال کمک کرده که این نابرابری اقتصادی بیشتر بشه.
دکتر حسین باقرزاده در ادامه میگوید
این که ده زیادی در این مسئله به غارت و آتش سوزی دست زدن، من فکر میکنم در همه شورش های اجتماعی مسئله وجود داره. شما ببینید حتی در شورش های انقلابی جهان سوم هم خلافکاری هایی میشه یا اینکه کار انجام میشه که ممکنه که باعث صدمه زدن یا اضرار به دیگران یا بقیه شهروندان بشه، ولی اون عواملی که مردم رو به خیابون ها میکشونه و این مسئله رو ایجاد میکنه بسیار عمیق‌تر از این عامل فقط جرم گرایی یا اینکه عادت به جرم باشه که ممکنه بعضی از افراد جامعه بهش عادت کردن و اینجوری در این شرایط میان و دست به عمل میزنن.
با این همه هم طرفداران ریشه های اقتصادی بحران لندن و هم طرفداران ریشه های فرهنگی این بقایه در جمع‌بندی نهایی خود آنگونه که دکتر رضا تقی‌زاده میگوید عوامل متعدد را دخیل میدانند.
پلیس بریتانیا هم در این مورد مقصر شناخته شد، چرا که انتظار داشتن عکس العمل پلیس نسبت به این نوع وقایع تندتر باشه. به نظر میرسه که وقتی یک پلیس لندن در حدود 2-3 ماه قبل متهم شده بود به اینکه یکی از معترضین رو هول داده و اون معترض در خیابان مرده بود و اون خلع لباس شد و به هر حال به دادگاه رفت و محاکمه شد، بقیه نیروهای پلیس به نوعی به این واقعه عکس العمل نشون دادن. البته ریشه های این قضیه تنها نوع فرصت طلبی مردم و یا عکس العمل ملایم پلیس نیست. اینجا یک جامعه آزاده که جوانها حتی از نظر پدر و مادر هم دارای آزادی هایی هستند که کسی نمیتونه مانع اونها بشه. اینها اقلیت هایی هستند که اکثرا از کشورهای آفریقایی به بریتانیا آمدن و حالا احساس تعلق کمتری به این جامعه میکنن و شاید از طبقات کم درآمدتر جامعه هم هستند. بنابراین آمیزه ای از مسائل اقتصادی، مشکلات دموکراسی، دست و پا بند بودن پلیس در برخورد با اینها از جمله عواملی بوده که از اونها به عنوان تشدید کننده ماجرا و یا آغاز کننده اون یاد میشه.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا برنامه بعد. Yeah.
پرن والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
ای ربا آبه جان تبل هار
گلاغات دیلم هر جرم ایلم
مجدبت هاش کو حلا هاش دل
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو
حالا مرا از کنار رو